آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا موفقیت آمیز بودن پرتاب موشک سجیر دو را تایید کرد. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با یکدیگر مناظره تلویزیونی انجام می‌دهند. و محاکمه آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت میانمار امروز پشت درهای بسته ادامه می‌یابد. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام، من روزا آجیری همراه همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. نخست توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا موفقیت آمیز بودن پرتاب موشک سجیر دو توسط ایران را تایید کرد. آقای گیتس در برابر اعضای یک کمیته سنای آمریکا گفت برد این موشک بین 2000 تا 2500 کیلومتر است، ولی با توجه به اینکه پیشتر مشکلاتی در موتور آن وجود داشته، او بر این باور است که برد آن در حال حاضر در سطح حداقل است. وزیر دفاع آمریکا افزود او اطلاعاتی مبنی بر آنکه موشک سجیر دو به هدف مورد نظر اصابت کرده یا خیر دریافت نکرده است. هر چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در روزهای آینده با یکدیگر مناظره تلویزیونی انجام دهند. طبق جدول زمانی منتشر شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد نامزد اصولگرایان و میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلبان روز چهارشنبه 13 خرداد ماه برگزار خواهد شد. همچنین مهدی کروبی دیگر نامزد جناح اصلاح طلب قرار است روز شنبه 16 خرداد با رئیس جمهوری کنونی مناظره کند. مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران که 90 دقیقه خواهد بود از ساعت 22:30 دقیقه از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. محاکمه آنگ سان سوچی رهبر ناراضیان میانمار یا برمه که از هفته گذشته آغاز شد امروز پشت درهای بسته ادامه می‌یابد. بنابر گزارش‌ها تنها یک روز به دیپلمات‌ها و تعداد محدودی خبرنگار اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شده بود. مقام‌های میانمار در آن جلسه اجازه دادند تا از هر 30 سفارتخانه‌ای که در یانگون وجود دارد یک دیپلمات در جلسه دادگاه حاضر شود. این در حالی است که خانم سوچی با نمایندگانی از کشورهای تایلند، سنگاپور و روسیه دیدار کرد. 4 مرد در نیویورک به اتهام تحریزی برای حمله به یک کنیسه یهودیان و همچنین پایگاه‌های ارتش روز چهارشنبه دستگیر شدند. اتهامات این افراد بر مبنای نقشه‌ای مطرح شده است که بر اساس آن قرار بود در کنار یک کنیسه در محله برونکس نیویورک بمب‌گذاری شود. آنها همچنین قصد داشتند به سوی هواپیماهای نظامی در پایگاه هوایی گارد ملی در نیویورک شلیک کنند. درباره نام و تابعیت افراد دستگیر شده تا کنون گزارشی مخابره نشده است. و الان نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا. در مجله این هفته به نقطه نظرها و جدل‌های اقتصادی نامزدها پرداخته شده و در کنار این موضوع بررسی اختلاف‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دولت و گمان زنی‌ها درباره احتمال آزاد شدن نرخ ارز از جمله مطالب دیگه این مجله هستند که در کنار نگاهی به رویدادهای بورس که با هم می‌شنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی این هفته. انتخابات در پیش، رئیس جمهوری همچنان تمام مسائل را در ایران تحت شعاع خود قرار داده و به ویژه در زمینه اقتصادی نامزدهای مقام ریاست جمهوری وعده‌های زیادی به شهروندان می‌دهند. در مجله این هفته هم بار دیگر به نقطه نظرها و جدل‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری می‌پردازیم. اما در کنار این موضوع بررسی اختلاف‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دولت، گمان زنی‌ها درباره احتمال آزاد شدن نرخ ارز از جمله مطالب مجله این هفته هستند. در کنار نگاهی به رویدادهای بورس. شنوندگان عزیز، در ادامه رقابت‌های انتخاباتی 4 نامزد سرشناس مورد تایید شورای نگهبان بیش از هر چیز به واجدین شرایط رای دهندگی وعده‌های مالی و پولی می‌دهند. پس از طرح پرداخت 50,000 تومان به هر ایرانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری از سوی مهدی کروبی، آقای احمدی نژاد در هفته‌های گذشته وعده پرداخت یارانه 70,000 تومانی را به شهروندان داده بود و اکنون هم آخرین وعده خود را مبنی بر پرداخت سود درآمدهای نفتی به ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور را مطرح کرده است. طرح این وعده اعتراض های زیادی را به دنبال داشت. از جمله هواداران آقای کروبی میگویند این ایده متعلق به آنان بوده است. در این میان صحبت از این است که چنین طرحی را نه تنها آقای غنی‌نژاد و مسعود نیلی مطرح کردند، بلکه حتی پیش از آن میلتون فریدمن اقتصاددان سرشناس و برنده جایزه نوبل اقتصاد هم مطرح کرده بوده است. در ادامه بررسی نظرگاه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در مجله این هفته پای صحبت دکتر جمشید پژوگان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران نشستم و نظرش را درباره وعده‌های اقتصادی نامزدها و مشخصاً نقطه نظرهای اقتصادی آقای مهدی کروبی می‌پرسم. جمشید پژوگان:
این بحث که این پیشنهاد مربوط به آقای کروبی است، طرفداران آقای احمدی نژاد این رو در واقع برداشت گفته بچگانه است. به هر حال میتونه برنامه اقتصادی اینها هم برنامه‌هایی باشه که بعضی نکاتش مشترک باشه، میتونه برنامه‌های رفاهی اینها هم مشترک باشه. مسئله‌ای که در واقع تا حدودی نشون میده که غلبه داره در مبارزه انتخاباتی این است که بیشتر کاندیداها سعی میکنند از طریق یک نوع رقابت در پرداخت، حالا یارانه اسمشو بگذاریم یا سرانه و وعده‌های درآمدی، آرا رو جمع‌آوری کنند. من تصور میکنم این یک دیدگاه اشتباه غلطی است، چون تصور من این است که ملت ایران آگاه‌تر هستند از اینی که بخواهند بر اساس چنین وعده‌های توزیع درآمد و غیره آرایشون رو تخصیص بدن. من فکر میکنم مردم بیشتر توجه دارند به اونچه که برنامه‌های اقتصادی کاندیداها هست و اون هم بر اساس سوابق اونها و اینکه تا چه حد میتوانند مجموعه اقتصاد رو راه اندازی کنند و رشد بالایی رو ایجاد کنند، چون مردم کاملا آگاهند که یک مقدار درآمد ثابت بدون رشد توزیعش معنی نداره، بلکه اونچه که برای همه جامعه، چه فقیر چه متوسط چه غنی، موجب بهبود شرایط است ایجاد یک رشد اقتصادی ناشی از یک برنامه اقتصادی طراحی شده و پایدار. کاندیداها نه تنها برنامه‌های مشخص اقتصادی خودشون رو ارائه کنند که دارای یه ساختار مشخص است، بلکه حتی قطعاً نیازمند به نظر من فراتر از اون تعیین اون مسئولینی است که اقتصاددانانی هستش که در واقع تعیین شدند برای اجرای این سیاست‌های اقتصادی، چون ممکن است که هر کدوم از کاندیداها یک سری برنامه‌های اقتصادی رو اعلام بکنند ولی اجرای اینها مهم است که کسانی که مجری میشند آیا اصلا چنین دیدگاهایی رو دارند یا دانش اقتصادی کافی برای انجام و هدایت این سیاست‌ها رو دارند یا ندارند. به خصوص در این دوره نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود ایران و جهان و مسائل و مشکلاتی که احتمالاً در پیش است و هزینه‌های سنگینی که اقتصاد ایران تا حالا داده، هر کاندیدای برنامه اقتصادی منسجم، مرتب و دارای اهداف مشخصی رو به همراه اون کل اصلی که می‌خواهد این برنامه‌های اقتصادی رو اجرا بکنه رو به مردم اطلاع بدند.
آقای پژوگان، در مناظره‌ای که اخیراً میان 4 تن از اقتصاددان‌ها به عنوان نمایندگان اقتصادی 4 نامزد در تهران برگزار شد، آقای مسعود نیلی به عنوان اقتصاددانی که از آقای کروبی حمایت می‌کنه در این مناظره شرکت کرد. آیا با توجه به شناختی که شما از نقطه نظرهای آقای نیلی دارید، می‌توان در صورت انتخاب آقای کروبی امیدی به بهبود وضع اقتصادی کشور داشت؟
من در درجه اول این رو عرض کنم که اون چی که آقای دکتر نیلی در واقع مطرح کردن تقسیم پول نفت نبوده، ایشون یه سری برنامه‌های اقتصادی رو در واقع مطرح کردن. تا اونجایی که من باز اطلاع دارم آقای دکتر نیلی تکذیب کردند که در واقع به عنوان نماینده اقتصادی آقای کروبی هستند. البته این نمیتونه زیاد تفاوتی داشته باشه، مگر اینی که آقای کروبی ضمن قبول در واقع برنامه‌های آقای دکتر نیلی اعلام بکنن که خدای دکتر نیلی هم مسئولیت اجرایی این رو دارند، ایشون هم بپذیرند. من تصور میکنم که یک انتخاباتی در پیش است که باز هم آنچه که تعیین کننده خواهد بود حرکت مردمی است که امیدوار هستم که با دید باز، به خصوص با توجه به دیدگاه‌های اقتصادی و آنچه که میتواند به نفع جامعه ایران و رشد اقتصادی باشه تصمیم گیری کنند.
میتونم ازتون سوال کنم که شما خودتون از برنامه‌های کدام یک از نامزدها دفاع میکنید؟
عرض کردم که برنامه‌ای رو من به اون شکل ندیدم. البته من خودم یک چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی ایران رو مدت ها طراحی کردم و این در دسترس عده‌ای بوده و هستش.
خب خیلی متشکرم.
موفق باشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
انتشار آمار بازرگانی خارجی ایران در هفته‌های گذشته از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان دادند و می‌دهند که در سال گذشته خورشیدی ایران حدود 90 میلیارد دلار کالا و خدمات از خارج خریداری کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش سرسام‌آور واردات را هم ناشی از ارزان بودن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی می‌دانند و هم ناشی از سیاستی اقتصادی که با افزایش واردات کالاهای مصرفی سعی در پایین نگاه داشتن نرخ تورم دارد. بنابراین در ماه‌های گذشته تنین خواست آزاد کردن نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی بلندتر و بلندتر شده است. به ویژه اینکه تولید کنندگان کالا در داخل کشور و صادر کنندگان کالا به خارج خود را قربانی اصلی این سیاست می‌دانند. از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم آیا میشود نرخ ثابت ارزش برابری ریال را مسئول مشکلات موجود در این زمینه دانست؟ فریدون خاوند:
نرخ ارز یک اهرمی هست در خدمت بازرگانی خارجی کشور. خیلی از کشورها در گذشته یا امروز این نرخ ارز رو به عنوان یک سلاح جنگی حتی در جنگ بازرگانی به کار گرفتن. مثلا ژاپن در سالهای 1960، 70 و حتی 80 میلادی از ین ارزان، پول ملیش، به عنوان یک سلاح نیرومند استفاده کرد در خدمت افزایش توان صادراتیش. و در حال حاضر چین که یک قدرت نوظهور اقتصادیه، پول ملیش یعنی یوان رو به گونه مصنوعی پایین نگه داشته ارزشش رو تا کالاهاش با سهولت بیشتری بازارهای مختلف جهان از جمله همین بازار ایران رو تصاحب بکنند. جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود کشورهایی است که ارزش برابری پول ملیش رو در برابر ارزهای خارجی به گونه مصنوعی بالا نگه داشته و با این سیاست عملا واردات رو ارزان میکنه و صادرات کالاهای غیر نفتی رو گران میکنه.
آقای خاوند، پایه اتخاذ چنین سیاستی از نظر بحث‌های اقتصادی و از نظر بینش‌های سیاسی چی میتونه باشه که در ایران برخلاف همه دنیا این تصمیم گرفته شده؟
در ایران در واقع با ارزان نگه داشتن واردات میخوان با تورم مبارزه بکنن، یعنی در واقع از بازرگانی خارجی به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با تورم استفاده میشه، در حالی که وظیفه مبارزه با تورم در اختیار بانک مرکزیه و راهش این هست که دولت منضبط بشه، هزینه‌های دولتی کم بشه، راه‌های دیگری داره، نه اینکه یک دولتی بیاد برای مبارزه با تورم اولین تلاشش این باشه که واردات رو کم بکنه. ما اگر بیایم نگاه بکنیم در ایران، می‌بینیم که طی 7 سال گذشته نرخ دلار به ریال در بازار ارز ایران حدود 20% افزایش پیدا کرده، یعنی چیز خیلی کمیه، در حالی که نرخ تورم سالانه در ایران 2 رقمی بوده، بعضی از سالها تا مرز 26% هم پیش رفته.
یعنی پول ایران 100% در 4 سال گذشته ارزش خودش از دست داده.
بله، یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارهای نفتیش عملاً به کالای وارداتی یارانه پرداخت میکنه و کالاهای وارداتی رو در نبرد با تولید داخلی تقویت میکنه و همونطور که عرض کردم محرک اصلی دولت هم در این زمینه مبارزه با تورم بوده.
ولی آقای خوان، در عمل در حقیقت ما میبینیم که قیمت کالاهای مصرفی که ایران وارد میکنه با وجود تمام این تمهیدات بازم بسیار سرسام‌آور بالا رفته.
بله بالا رفته، ولی اگر این وضعیت نبود بیشتر از این بالا میرفت. در حال حاضر اگر ما دقت بکنیم متوجه میشیم که نرخ تورم در ایران تا اندازه‌ای ظرف چند ماه گذشته پایین آمده و یکی از دلایلش اینه که از راه واردات کالا این نرخ تورم تنزل پیدا کرده، چون کاهش قیمت‌ها از راه واردات به بازار ایران منتقل میشه. در مبارزه با تورم موثره، ولی مسئله بر سر اینه که این واردات بازار داخلی رو نابود میکنه و تولیدات داخلی رو از میان میبره. این وضعیتی هست که در حال حاضر اتفاق افتاده و فریاد تولید کنندگان داخلی از این نظر به آسمان بلند شده.
اصولا دولت تا چه اندازه میتونه به پشتیبانی از ریال ادامه بده و آزاد کردن نرخ ارز رو همچنان به عقب بیاندازه؟
چند سال گذشته چون خزانه های جمهوری اسلامی انباشته از دلارهای نفتی بود، با کمک این دلارها میتوانست پشتیبانی بکنه از قیمت ریال و قیمت ریال رو به صورت مصنوعی بالا نگه داره. در حال حاضر با توجه به سقوط بهای نفت، این وضعیت بیش از پیش برای بانک مرکزی دشوار میشه و اگر دستاندرکاران بازار احساس بکنند که بانک مرکزی دیگر توانایی اون رو نداره که از بهای ریال دفاع بکنه و ارز رو مصنوعی پایین نگه داره، هجوم میآورند به بازار ارز و من تصور نمی کنم که بانک مرکزی توانایی رو این رو داشته باشه که این وضعیت رو در میان مدت ادامه بده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما خبری اقتصادی مهم که در هفته و روزهای گذشته همچنان مطرح و مبهم مانده است، خبر استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. سه‌شنبه هفته گذشته خبر آمد که آقای بهمنی استعفا کرده است. اگرچه این خبر تکذیب شد، اما ناظران مسائل اقتصادی در تهران همچنان بر تحلیل خود پافشاری می‌کنند که رفتن آقای بهمنی تقریباً قطعی است. تنها زمان اعلام آن مطرح است. همزمان اما با ناروشن ماندن سرنوشت کرسی ریاست بانک مرکزی، محمود بهمنی روز جمعه گذشته دولت را به باد انتقادهای تند خود گرفت. آقای بهمنی در حاشیه همایش بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران گفت بانک‌ها بیش از آنچه باید تسهیلات پرداختند و میزان مطالبات بانک‌ها به طور شفاف اعلام نمی‌شود. به گفته آقای بهمنی نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفاً با چاپ اسکناس و فشار به بانک‌های بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت ایران را حل کند. آقای بهمنی به فشارهای دولت بر بانک مرکزی و تقاضای بیپایان بخش دولتی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها اعتراض کرد و تلویحاً گفت که دولت برای چاپ اسکناس بانک مرکزی را زیر فشار گذاشته است. اکنون با دکتر عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان در تماسم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم آقای ساسان، کمی عجیب نیست که رئیس یک بانک مرکزی که رئیس بالادستش رئیس دولت و آقای رئیس جمهور است، این چنین دولت را به واد انتقاد بگیره؟
ببینید، انتقاد الان در تمام سطوح وجود داره، به خصوص از سیاست‌های اقتصادی به طور جدی انتقاد میشه. اما اینکه رئیس بانک مرکزی انتقاد میکنه، در حالی که انتظار داریم رئیس بانک مرکزی تأیید بکنه سیاست‌ها رو، ناشی از این هست که در سیاست سازی، در تصمیم سازی ها، نظرات بانک مرکزی و کارشناسان مورد توجه قرار نمیگیره. حتی بالاتر از اون بگم، نظر مجلس مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره، نظر شورای تشخیص مصلحت مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره، برای اینکه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مؤکداً تا کنون خواستن که شورای پوراعتبار که به نادرستی منحل شد، همراه با بقیه شوراهای کشور مجدداً مشغول به کار باشه و مسئولیت تصمیمات پولی و مالی کشور رو بپذیره. اما وقتی که شورای پول و اعتبار تشکیل نمیشه، طبیعتاً منبعی که بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی بتوانند نظر خودشون رو به مشورت بگذارند و در فرایند تصمیم سازی شرکت بکنند و در همچنین فرایند تصمیم گیری، اون مجرا بسته شده. بنابراین واقعا اگر انتقاد میکنن، حاکی از این هست که تصمیمات به اونها دیکته شده و اونها وقتی که میفهمند و درک میکنند که عواقب این تصمیمات برای کشور زیان آوره، البته این حداقل انتظاری که از اونها داریم که نسبت به سیاست‌های ابلاغ شده انتقاد داشته باشند.
در هر حال ظاهراً رئیسان بانک مرکزی در دولت آقای احمدی نژاد در یک نوع برزخ گرفتار میان، هم در مورد آقای طهماسب مظاهری اینطور شد و هم ظاهراً در مورد آقای محمود بهمنی این است که میخواهند از یک طرف به نحوی یک استقلال حداقل بانک مرکزی رو حفظ کنن، از طرف دیگر دولت فشار میاره که در راستای سیاست‌های مورد نظر رئیس دولت بانک مرکزی عمل کنه. خب چه کسی میتونه در این میان به کمک بانک مرکزی بشتابه؟
سرچشمه این فشارها رو مجلس میتونه از دست دولت بگیره. اگر مجلس به بودجه‌ای که آگاهانه با اطمینان ابراز میکنه حاوی مقدار زیادی کسر بودجه پنهان و مقدار کمتری کسر بودجه آشکاره، اگر مجلس در مقابل این بودجه مقاومت میکرد، بعدن فشار این بودجه بر دوش بانک مرکزی فرود نمی‌آمد. به عبارت دیگه میشه گفت فریاد بانک مرکزی، بانک‌های بازرگانی و سیستم بانکی ما ناشی از اونجاست که در مجلس غمزه عین شد نسبت به بودجه و به اندازه کافی درباره منابع بودجه جاری کنکاش نشد. علاوه بر الان هم حل موضوع بیش از هر کس سزاوار هست که مجلس انجام بده. مجلس باید واقعا به طور جدی از منافع مردم به اصطلاح حمایت کنه، پیگیری کنه، نمایندگی بکنه منافع مردم رو و سوال بکنه چرا بودجه قبلی بعد از 2 ماه به اصلاحیه نیاز پیدا کرده. به نظرم باز مجلس باید سختگیری کنه که به نحوی کسر بودجه های پنهان در بسته های مختلف در هزینه و درآمدهای به اصطلاح کاذب پوشیده نشه و بعد ناگزیر دولت به بانک مرکزی دیکته کنه که پول چاپ کنه. از سوی دیگر در چاپ اسکناس هم قانون به مجلس اختیارات داده. بنابراین واقعا من اعتقاد دارم هر گونه نارسایی یا مشکلی در این زمینه پیش بیاد، تاریخ ایران اون رو به حساب مجلس کنونی خواهد نوشت. برای اینکه اگر بانک مرکزی اهرم‌هایی برای مقاومت در مقابل خواسته های دولت نداشته باشه، مجلس که داره.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در حال 2 هفته بیش به انتخابات نمونده و 2 تا نتیجه هم بیشتر قابل تصور نیست، یا اینکه آقای احمد نژاد در سمت خودش میمونه یا اینکه یکی از رقبای ایشون رئیس جمهور میشه، حال در صورتی که آقای احمد نژاد باز هم انتخاب بشه، سرنوشت بانک مرکزی رو شما چگونه میبینید در 1-4 ساله دیگر به رهبری آقای احمد نژاد؟
من تصور میکنم اگر انتخابات منجر به پیروزی دولت کنونی بشه، بدون تردید کابینه چند تغییر خواهد داشت که تغییر در بانک مرکزی یکی از حتمی ترین اون تغییرات خواهد بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول و در پایان مجله اقتصادی سری به تهران میزنیم با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی، در بورس تهران این هفته چه خبر بود؟
بورس تهران این هفته حال و روز خوشی نداشت و علی‌رغم عرضه پرسر و صدای سهام بانک تجارت در روز دوشنبه و سه‌شنبه این هفته، در کل بورسی بی‌رمق و کم‌جان رو شاهد بودیم که اثری از رونق و پویایی در آن هویدا نبود و در این هفته مانند هفته‌های اخیر خبری از صف‌های خرید و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در بورس تهران نبود و گرایش عمده مردم به فروش سهام بود.
اما جالب بود که در خبرها اومده بود که تمام سهام عرضه شده بانک تجارت در عرض 7 دقیقه به فروش رفت، ولی شما میگید که بورس رونقی نداشت. دلیل اینکه بورس رونق هفته قبل از اون رو نداشت چی بود؟
من یه توضیح بدم آقای زنگار. سهام بانک تجارت اگه در عرض 7 دقیقه به فروش رفت، چون یک سهامی بود که تازه وارد بورس میشد و به بورس برای اولین بار عرضه میشد و قیمت پایینی هم برای اون زدم 120 تومان، مسلما با استقبال مواجه میشه. اما این استقبال هم از طرف مردم عادی نبود. عمده خریداران این سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران و بورس بازان و دلالان حرفه‌ای بورس بودن که سهام رو با قصد نوسانگیری چند روزه می‌خرن و سپس می‌فروشن. اما در پاسخ به پرسمان جناب علی، در پی اعلام رئیس کل بانک مرکزی در هفته اخیر مبنی بر تزریق نقدینگی از طرف بانک‌ها به بخش مسکن، ما شاهد گرایش مردم از بورس به بخش مسکن هستیم. دلیلش هم اینه که آقای زرنگار، مردم در ایران از سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و مسکن خاطره بسیار بهتری دارن تا از سرمایه گذاری در بورس. از طرف دیگه سرمایه گذاری در بخش مسکن در ایران یک سرمایه گذاری بدون خطر و بدون ریسکه، اما سرمایه گذاری در بورس تهران ریسک بسیار بالایی داره. شاهد مدعا سقوط شدید شاخص بورس از سال 84 به اینور هست. از طرف دیگه در بخش مسکن دولت و سازمان‌های مربوطه نمیتونن سرمایه و دارایی افراد رو رهگیری و کنترل کنن، اما بورس کاملا شفاف هست و سرمایه و دارایی و سرمایه‌گذاری هر فرد کاملا قابل ردگیری و پیگیری هستش. از طرف دیگه سازمان بورس میتونه به دلایل مختلف سهام سرمایه‌گذاران رو بلوکه کنه، اما در بخش مسکن این مشکل و چالش وجود نداره. در بورس یک چالش بزرگ دیگه وجود داره به نام عدم نقدشوندگی سهام. یعنی همین الان نماد 50-60 شرکت در بورس تهران به دلایل مختلف از یک ماه تا چند سال هست که متوقف هست. این یعنی قابلیت نقدشوندگی سهام دارندگان سهام نمادهای متوقف به صفر رسیده. اونها نمیتونن تحت هیچ شرایطی، حتی اگر به پول نیاز داشته باشن، به نون شبشون هم محتاج باشن، نمیتونن سهامشون رو بفروشن، چون نماد سهام توسط سازمان بورس متوقف شده. اما در بخش مسکن این مشکل وجود نداره. طرف میتونه یه مقدار ارزونتر یا گرونتر ملک خودش رو، ساختمونش رو، زمینش رو، آپارتمانش رو بیاد و بفروشه.
و بنابراین پس باید شاهد رونق در بخش مسکن باشیم. اما دلایل دیگری هم بودند که روند معاملات بورس رو تأثیر گذاشتن برش؟
بله، یکی از دلایل خیلی مهم هم این بود که انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد نزدیکه و سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بی‌صبرانه منتظرن تا ببینن که چه کسی پیروز انتخابات 22 خرداد میشه تا بتونن در مورد ادامه سرمایه گذاری در بورس یا خروج سرمایه‌شون از بورس تصمیم بگیرن. افکار عمومی در بورس تهران عمدهشون بر این باور هستن که اگر میرحسین موسوی برنده انتخابات بشود یا مهدی کروبی، دامنه سرمایه گذاریشون رو در بورس به شدت افزایش خواهند داد.
بنابراین با توجه به اینکه تنها چند روزی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمونده، باید هفته دیگه منتظر چه فعالیت‌هایی در بورس باشیم؟
هفته آینده نیست، هفته کم رونق در بورس تهران خواهد بود که معاملاتی صورت خواهد گرفت، اما شاهد رونق و پویایی و رشد جهشوار شاخص‌ها قطعاً در هفته آینده در بورس تهران نخواهیم بود.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده این با سپاس از اینکه با ما بودید. من فریدون زرنگار با گفتن خدا نگهدار، آرزوی اوقات خوشی را برایتان دارم.
و کم کم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما در فرصتی که باقی مونده براتون چند تا اسمس میخونم. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: نمیدونم چه سیاستی است با اینکه روسیه سالها کشورها چاپیده ولی آمریکا دشمن ماست. حمزه برامون نوشته: نظر مردم ایران در رابطه با دولت احمدی نژاد و بمب هسته‌ای چیست؟ و شنونده دیگه ای نوشته تمام پیام های ما رو نمیخونید. آیا اگر پیام ها بلند باشه پیامک گیر شما اون رو نمیخونه؟ شنونده عزیز، ترجیحاً بهتره که شما پیاماتون رو کوتاه‌تر بنویسین، چون ما زمان اونقدر نداریم که بتونیم پیام‌های خیلی بلند رو بخونیم، ولی حتماً می‌خونیم. و شنونده دیگه هم نوشته درباره این که روابط دختر و پسر تا چه اندازه باشه بگین. و اما به پایان این بخش رسیدیم، با ما بمانید. 30 دقیقه دیگه با ادامه خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود.